بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تسلیت عرض میکنیم شهادت وجود مقدس و نازنین ابن جعفر سلام الله تعالی علیه رو، ابو الرضا انشاءالله که خدای متعال از الفاظ قدسیه و نورانیت ولایی آقا موسی بن جعفر که به حمد الله این مملکت رو به برکت اولاد موسی بن جعفر، مخصوصا وجود مقدس سامن الحجج و بی بی فاطمه معصومه و وجود نازنین شاه چراغ، الحمدلله نورانی کرده و الحمدلله این مملکت بهره‌مند است از نور مقدس آقا موسی بن جعفر، نورانی تر بفرماید. ماه رجب ماه نورانیت ذاتی است که خدای متعال برای اولیا اش در این ماه قرار داده و ولادت ها و شهادت های اهل بیت در این ماه زمینه توسل و تضرع و ارتباط بیشتر رو با ماه رجب برای تقویت مسئله ارتباط ماه خدا و ماه ولایت بیشتر فرموده و ولادت با سعادت امیر المؤمنین و شهادت فرزندش موسی بن جعفر و باقی ولادت ها و ایامی که الحمدلله در این ماه نورانی خدای متعال روزی کرده بر ما شیعیان اهل بیت، واقعا فضایی رو فراهم میکنه که تضرع و توسل رو ما بیشتر کنیم. هرچه تضرع ما در ماه رجب و ارتباط ما با مقام ولایت اهل بیت بیشتر بشه، خدای متعال امکان استفاده بیشتری رو در این ماه نورانی برای اهل رجب و اهل عصب و استفاده از رحمت فراوان این ماه فراهم میکنه، مخصوصا بعضی از اهل بیت که قبلا هم عرض کردیم اصلا سیره و مسیرشون مسیر پاکسازیه، همه پاکسازی میکنن اما بعضی ها مظهر چنین پاکسازی معنوی هستند که بالاخره در آلودگی های بعضی از فضاها اون سیره نجات بخشه و اون در واقع اسم ها نجات بخشن. شاید لقب نورانی باب الحوائج برای آقا موسی بن جعفر مرتبط با همین معنا باشه که باب الحوائج و حاجات را، مخصوصا حاجات انسان های آلوده گرفتار در فضای آلودگی را فراهم میکنه و برطرف میکنه و برآورده میکنه این حاجات رو. منتها خود دیگه اهل میخواد، توسل میخواد، تضرع میخواد. وجود مقدس آقا موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه یه چنین شأنی و خلاصه سفره ای را فراهم کردن که تونستن در اوج اقتدار یک رژیم صفاک آلوده خلاصه به ظاهر مقتدر اما اقتدار معنوی را ظاهر کنن و توسلات را جواب بدن. داریم خیلی از داستانهای عجیبی داریم که این توسلات به آقا موسی بن جعفر و استمداد ارزاق معنوی از ساحت مقدس آقا موسی بن جعفر خیلی سریع به نتیجه میرسه، خیلی سریع، و انشاءالله خدای متعال بهرمندمون بکنه از این توسلات. مخصوصا ما که در ایران اسلامی سر سفره فرزندان آقا موسی بن جعفریم، سر سفره سامن الحجج و در زیر عنایات و توجهات اخت الرضا و بنت موسی بن جعفریم سلام الله تعالی علیهما. امیدوارم انشاءالله بهرمند شده باشید. دیروز هم حوزه های علمیه و ارادتمندان آقا موسی بن جعفر در عزاداری ها و مراسمات حضرت شرکت کردند. بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد عظیم الشأن منایت الله جوادی و بررسی فرمایش ایشون نسبت به فرمایشات استادشون علامه طباطبایی به اینجا رسید اجمالاً که علامه تأکید داشتن که ما خلاصه ملکی داریم و مالکی داریم، ملکی داریم و ملکی داریم، و با توجه به اینکه در مالکیت حقیقی بین ملک و ملک دوگانگی وجود نداره و اینها یک واقعیت از یک واقعیت حکایت میکنن، در مالکیت حقیقی مالکیت حقیقی رو نمیشه از تدبیر جدا کرد، ولذا در معنای ربوبیت پروردگار این مالکیت حقیقی خابیده به تعبیر ایشون. این نکته مهم فرمایش آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود که شهید مطهری هم این نکته رو تأیید فرموده بودند و اختیار کرده بودند که بله، ما در واقع معادل فارسی برای رب نداریم و در رب در واقع ما حیث در واقع تربیت رو داریم، حیث تدبیر مالکانه را داریم، یک تدبیر مالکانه به اصطلاح ما باید در رب داشته باشیم، ولذا به تعبیر آقای مطهری انا رب الابل وللبیت رب اینجا مفهوم پیدا میکنه و کما این که تربیت هم مفهوم پیدا میکنه و تقریبا این رو اختیار فرموده بودن و ریشه شرا خدای مطهری هم البته نه در اینجا، در تفسیر مالک یوم الدین تبیین کرده بودن که ولو از جهت مفهوم اعتباری بین مالک و ملک فرق است، اما در جایی که مالکیت مالکیت حقیقی باشه اینها اینطور دوگانگی به از هم پیدا نمی کنن. و ریشه این نگاه رو عرض کردیم، نگاه استادشون علامه طباطبایی. استاد ما از آیت الله جوادی این رو نپذیرفتن و میخواستن بفرمان که در واقع ما مسئله ملک را مبنا قرار بدیم و در واقع مالکیت الهی برای اینکه ما سوا مملوک اوست و او هر گونه تصرفی در ملک خودش میکنه، حالا چه تصرف آمرانه که حیث در واقع ملک رو درست کنه، چه تصرفاتی که حیث مالکیت اعتباری رو تأمین بکنه به تعبیر زیبایی ایشون، و این رو کردن مبنای تفسیر و لذا بقیه را از باب زیادت الحد علل محدود قائل شدن. این فرمایش آیه جوادی با مظله العالی بود. خب ما به نظر میرسه با عنایت به اون حیث در واقع تحلیلی که استادشون علامه طباطبایی دارن، ما اجازه بدیم نهایی شدن این دوتا دیدگاه رو ما بعد از انشاءالله فرمایشات حضرت امام به دست بیاریم، چون امام هم اینجا نکاتی دارن، این نکات رو حالا به تعبیری که حالا میخونیم از حضرت امام، ولو امام دنبال جهات ادبی مسئله نیستن اما جهات ثبوتی و واقعی مسئله را اول تبیین بکنیم و ببینیم تو این جهات ثبوتی و معنوی مسئله و واقعیت مسئله چه باید بگیم تا بعد از جهت ادبی مسئله رو تعقیب بکنیم، یعنی وضعیت واقعی ربوبیت پروردگار رو متعین تکلیف بکنیم. نکته دوم هم باز مرتبط بود با این نکته که ما باز حساسیت عزیزان رو فراهم کردیم که آماده بشیم برای استفاده بیشتر از فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه، و اون این بود که سر عالم بحث بود که عالمین یعنی چی، و حضرت علامه نهایتا اختیار کردند که عالمین در اینجا بیشتر مربوط به عوالم انس و جن، به قرینه یا مالک یوم الدین، یعنی روز دین، روز جزا، روز پاداش، که بالاخره پاداش مربوط میشه به فعل اختیاری جن و انس، و اگر پاداش به عوالم انس و جن برگرده، این مالک یوم الدین قرینه میشه بر این که این عوالم، عوالم مربوط به انس و جنه، به تعبیر ایشون. استادمون هست آیت الله جوادی فرمودن نه، ما باید عالمین رو همه ما سوالله بدانیم، چون همه ما سوالله عالمه، یعنی وسیله تحقق علمه و نشانه پروردگاره و وسیله تحقق علمه. ما بعدم اشاره کردم که خوندیم دیگه، ما بعضی جاها قرینه داریم برای اینکه اختصاص بدیم، اما اینجا سیاق اختزا میکنه که اعم عمل بشه. برابر این در واقع در عالمین یک اختلاف نظر با استادشون علامه داشتن و در حیثیت مالک یوم الدین اختلاف دیگری دارن. حالا در قرائت مالک یا ملک اون بحث بعدی است که سر جای خودش بحث میکنیم. ما مقداری از مسئله مالکیت حقیقی و ملک و ملک را برای استفاده از معنای مالکیت در ربوبیت پروردگار قرائت کردیم، به الا نهایی شدن اون بحث که بالاخره با این مقدمات ما مالک بخوانیم یا ملک بخوانیم، این رو ایشالله سر جای خودش بحث خواهیم کرد، که ما فعلا وارد اون حیث قرائت آیه نشدیم که بحثشو میکنیم ایشالله. ولی همین مقدار که عرض کردم درباره رب العالمین بحث شد و این دوتا مسئله در عالم و در رب محل بحث بین در واقع حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، و استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی دام ظله العالی واقع شد. این تقریبا جنبندی مطلبی بود که ما بالاخره بررسی کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره حمدشون باز نکات ارزشمندی دارن. در سر و صلاتشون دارن که رب العالمین اشاره به ظهور اسم الله در مرآت طبیعت است. که حالا انشاءالله خودشون توضیح میدن و به مناسبت مقام ربوبیت که ارجاع از نقص به کمال و از ملک به ملکوت است و آن مختص به جوهر عالم ملک است. بله، امام همطور که ملاحظه میکنید اینجا که حالا خودشون بعدن توی در واقع کتاب آداب و صلاتشون تفصیل میدن این معنا رو، اختیارشون همینه که بیان کردن که ما در واقع داریم با حیث ارجاع نقص به کمال و مسئله ربوبیت را از این بابت بررسی میکنیم، که نه حیثی بود که در فرمایشات تلمیزشون آقای مطهری بود که ما در عالم طبیعت که عالم تدریجه و عالم در واقع ارجاع ناقص به کامله و سیر استکمالی و خلاص رجوع از نقص به کمال و از ملک به ملکوت، ربوبیت رو مربوط به این عالم که تصویر فرمودن، که حالا عرض میکنم خودشون تصویر میکنن، بخونیم بعضی از عباراتشون رو تا بعد انشاءالله کامل کنیم. این در واقع یه بخش از فرمایشات ایشونه که اولش درباره رب العالمین بیان میکنن ظهور اسم الله در برات طبیعت، و ربوبیت هم ارجاع از نقص به کمال، از ملک به ملکوت. در بخش بعدی در همین سر و صلاتشون دارن رب العالمین. اگر عالمین، ببینید حیث عالمین رو مبنا قرار میدن برای اینکه حیث ربوبیت در بیاد. اگر عالمین صور اسما که اعیان ثابته است باشد، انشاءالله توضیحشو خواهیم داد، ربوبیت ذاتیه خواهد بود و راجع به مقام الوهیت ذاتیه که اسم الله اعظم است میباشد. زیرا که عیان ثابت به تجلی ذاتی در مقام واحدیت به تبع اسم جامع که به تجلی فیض اقدس متعین است تحقق علمی پیدا کردن. پس اگر عالمین یعنی صور اسماء یعنی که اعیان ثابته باشند به اصطلاح اون موقع رب به اصطلاح که خلاصه به این معناست، این بر میگرده به ربوبیت ذاتی که یه بار قبلا توضیح دادیم، حالا دوباره همیشه توضیح میدیم. و معنای ربوبیت در آن مقام مقدس تجلی به مقام الوهیت هست که بدان تجلی جمیع اسما متعین شود و عین ثابت انسان کامل اولا و دیگر اعیان در ظل آن متعین شود. خب ملاحظه میکنید اینجا خلاصه روشن میکنن که رب العالمین معناش اینه. بعد میفرمان تا بعد یه احتمال دیگه میدن که بعد عرض میکنیم، اگر که تا اینجا تفسیر سوره برابرار بود که عالمین حضرات اعیان باشد و اگر عالمین حضرات اسمای ذاتیه یا اسمای وصفی صفتیه یا اسمای فعلیه یا عوالم مجرده یا عوالم مادیه یا هر دو یا جمعی باشد، تفسیر سوره فرق می کند. همین مقدار ملاحظه می کنید ایشون می خوان بفرمان که شما اول باید تکلیف عالمین را معین بکنید و ببینید این عوالمی که دارید میگید مجموع ما سوالله، عالمین که دارید میگید صور اسمایی است که خلاصه ظهور علمی پیدا میکنن و تعین علمی دارن، یا عالمین که دارید میگید اسماء ذاتیه را دارید میگید، یا عالمین که دارید میگید اسماء صفتیه را میگید، یا اسماء فعلیه را میگید، یا عوالم مجرده و عوالم مادیه را، یا هر دو عوالم مجرد و مادی را میگید. ببین با همون مراتبی که قبلا بحث کردیم که حالا دوباره عرض میکنم انشاءالله توضیحش رو خواهد اومد. لذا ایشون میخوان بگن اول شما تکلیف عالمین رو مشخص کنید، بعد ربوبیت معلوم میشه که ربوبیت ربوبیت ذاتیه یا ربوبیت مربوط به کدوم مرتبه است از مراتب. اینا بر اساس اون مبنایی بود که ایشون داشتن که حالا انشاءالله عرض میکنم، حالا عبارت رو بهرمند بشیم تا بعد انشاءالله در مورد اصل مطلب توضیحات تکمیلی رو که قبلا مبناش رو یاد گرفتیم اینجا پیاده کنیم. در آداب و صلاتشون دارن که قوله تعالی رب العالمین، اینجا توضیح میدن اگر رب معنای متعالی و ثابت و سید باشد از اسماء ذاتیه است و اگر به معنای مالک و صاحب و غالب و قاهر باشد از اسماء صفتیه است و اگر به معنای مربی و منعم و متمم باشد از اسماء افعالیه است. این درباره رب. و عالم اگر ما سوالله که شامل همه مراتب وجود و منازل غیب و شهود است باشد، رب را باید از اسمای صفات گرفت. و اگر مقصود عالم ملک است که تدریج الحصول و الکمال است، مراد از آن اسم فعل است و در هر صورت در اینجا مقصود اسم ذات نیست. و شاید به این نکته ای و شاید به نکته مراد از عالمین همین عوالم ملکیه که تحت تربیت و تمشیت الهی به کمال لائق خود میرسد، مراد از رب مربی که از اسمای افعال است باشد. بعد اون نکته را بیان میکنند که ما در این رساله از ذکر جاهات ترکیبی و لغوی و ادبی آیات شریفه خودداری میکنیم، زیرا که آنها را غالبا متعرض شدن و بعضی امور که یا اصلا تعرض نشده یا ذکر ناقص آن شده در اینجا مذکور می گردد. خب بعد برای اینکه اینو توضیح بدن یه توضیح کلی میدن که ما قبلا در ارتباط با در واقع معنای به اسم الله و اینکه این متعلقش در واقع چه خواهد بود از این استفاده کردیم و باید دانست که اسمای ذات و صفات و افعال که اشاره‌ای به آن شد مطابق اصطلاح ارباب معرفت است که بعد خود امام مبنای بعضی از اهل معرفت را میخوان نقد کنن و برسونن ما را به اون آیه شریفه که در سوره 8 هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم که بگن این خلاصه اشاره به اسماء ذات داره، آیه بعدی اشاره به اسماء صفتی داره و آیه بعدی اشاره به اسماء فعلی داره. لذا می فرمان این آیات شریفه شاید اولی آنها اشاره به اسماء ذاتیه و دومی اشاره به اسماء صفاتیه و سومی اشاره به اسماء افعالیه است. کارس کردم، حالا اینو ما قبلا خوندیم دیگه تکرارم قصد نداریم بکنیم، ولی یه یادآوری میکنیم که این اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال الهی که همه اسمن یک مبنایی داره که این مبنا را ایشون خلاصه تبیین میکنن و میگن تقدیم ذاتیه بر صفاتیه و آن بر افعالیه به حسب ترتیب حقایق وجودیه است و تجلیات الهیه که اینو توضیح میدیم، نه به حسب ترتیب مشاهدات اصحاب مشاهده و تجلیات به قلوب و ارباب قلوب، چون ممکنه تجلیات و ارباب قلوب از اسماء فعلی شروع بشه نزی بر ما سیر کنیم، اما به حسب متن واقع از اون طرف اسماء ذاتیه، اسماء صفتیه و اسماء فعلیه مبنا قرار بگیره. حالا اینه یه یادآوری میکنیم انشاءالله و بر اساس این یادآوری و البته ملاکی که خود امام دارن که عرض کردم ما تفصیلش رو حالا نمیخوایم وارد بشیم، ولی قبلا هم وارد نشدیم در مورد ملاک و تفصیلش چون موضوع بحث ما نیست، ولی این مبنا را توضیح میدیم. بعد ایشون میخوان بگن برای این مبنا میشه رب رو تعیین تکلیف کرد که ربوبیت اینجا به چه معناست، کما اینکه میشه عالمین رو معنا کرد که رب عالمین ربوبیتی است که مربوط به عالمینه. باید ببینیم عالمین به چه معناست، بعد رب تکلیف خود رب بر اساس عالمین که رب رو ما از اسماء ذاتی یا صفتی یا افعالی بدانیم باید روشن بکنی، در این حالی که همه اسمند. اون نکته بسیار درست حضرت علامه که عالم وسیله تحقق علمه و اینا همه اسم و آیت الهیان محفوظه، ولی اسما متفاوته، مراتب اسماء الهی باید دونسته بشه و حیثیت عالمین باید تعیین تکلیف بشه، حیثیت ربوبیت الهی نسبت به عالمین اون موقع باید معنا بشه. حالا اینا اجازه بدید انشاءالله فرمایشات ارزشمندی دارن هست امام، این رو هم یه مقداری روشن بکنیم و بعد هم بهتر میشه تصمیم گیری کرد که بالاخره این در واقع این ربوبیتی که ما داریم با کدوم معنا و کدوم چارچوب تفسیر میکنیم ربوبیت پروردگار را، به همین تعبیری که خودشون داشتن امام. تا انشاءالله ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.